ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری خلاصه خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. ایران میگوید با هواپیما و شناور 550 تن مواد غذایی به قطر فرستاده است. وزیر اطلاعات ایران میگوید یک سرویس اطلاعاتی همکار در خارج از ایران طراح و فرمانده حملات تهران را کشت. اوکراینی ها نخستین روز آزاد شدن مسافرت بدون ویزا به اکثر کشورهای اروپا را جشن گرفتند. ایران روز یک شنبه 21 خرداد 5 فروند هواپیما حامل مواد غذایی به قطر ارسال کرده و علاوه بر آن 460 تن مواد غذایی نیز با شناور راهی قطر کرده است. شاهرخ نوشابادی سخنگوی هواپیمایی ملی ایران روز یک شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که با 5 فروند هواپیما محموله ای حاوی حدود 90 تن مواد غذایی از جمله میوه و سبزیجات از ایران به قطر ارسال شده است. او افزود که امروز هم هواپیمای دیگری نیز راهی قطر خواهد شد. مشخص نیست که این محمول‌های صادر شده‌اند یا کمک غذایی هستند. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در روزهای اخیر درگیر بزرگترین بحران سیاسی در روابط بین خود شدند و در پی این بحران عربستان مرز خود با قطر را بسته است. قطر برای مواد غذایی به تنها راه زمینی خود با عربستان وابسته است. وزیر اطلاعات ایران میگوید فردی که طراح و فرمانده حملات تهران نامیده شده پس از خروج از کشور با کمک سرویس‌های اطلاعاتی همکار کشته شده است. محمود علوی در عین حال از بازداشت حدود 43 نفر طی 3 روز گذشته خبر داده است. وزیر اطلاعات نگفته فردی که از او با عنوان فرمانده حملات تهران نام برده کجا و چگونه شناسایی و کشته شده است. در این حال نامی از سرویس‌های اطلاعاتی همکار که به ایران کمک کرده‌اند نیز برده نشده. در جریان حملات تهران به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی 5 مهاجم با تیراندازی و انفجار انتحاری 17 شهروند را کشته و 52 نفر را زخمی کردند. اوکراین روز یک شنبه این تحول را که شهروندانش از این پس برای سفر به اکثر کشورهای اروپا نیاز به گرفتن ویزا نخواهند داشت جشن گرفت. پترو پروشنکو رئیس جمهوری این کشور نخستین روز این تحول را خداحافظی نهایی با امپراتوری روسیه نام داد. از امروز اوکراینی ها تنها با در دست داشتن گذرنامه در فاصله هر 180 روز می توانند به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز ایرلند و بریتانیا سفری 90 روزه داشته باشند. مقام های اتحادیه اروپا این تحول را به اوکراین شاد باش گفتند. ماریا شاراپووا قهرمان تنیس میگوید به دلیل آسیب دیده ران نمیتواند در مسابقات جام ویمبلدون شرکت کند. مرحله پذیرشی رقابت های جام ویمبلدون کمتر از 3 هفته دیگر در روز 26 ژوئن و مرحله مسابقات 3 هفته دیگر در روز 3 ژوئیه در حومیه لندن بر روی زمین چمن آغاز خواهد شد. این تنیسباز 30 ساله روس روز شنبه افزود میکوشد تا با بازیافتن سلامت خود کمتر از 2 ماه دیگر در پایان ماه ژوئیه در رقابت های استنفورد در ایالت کالیفرنیای آمریکا حاضر شود. شرکت هواپیمایی آسمان با شرکت هواپیماسازی بوئینگ قراردادی امضا کرد. تفاهم نامه آسمان و بوئینگ که بیش از 2 ماه پیش در تهران امضا شده بود، به گزارش خبرگزاری ها روز شنبه در تهران در قالب یک قرارداد میان حسین علایی مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان و جیمز لارسون نماینده فروش بوئینگ در خاورمیانه و روسیه به امضا رسید. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در این معامله همچنین گزینه خرید 30 هواپیمای بوئینگ دیگر گنجانده شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، طبق قراردادی که روز شنبه امضا شد، قرار است شرکت هواپیمایی آسمان برای خرید 60 فروند هواپیما مبلغ 3 میلیارد دلار به شرکت بوئینگ پرداخت کند که 5% آن را شرکت آسمان پرداخت خواهد کرد و 95% دیگر از طریق فایننس تأمین خواهد شد. ایرنا افزوده نخستین هواپیما قرار است در سال 2022 میلادی 5 سال دیگر تحویل گرفته شود و بوئینگ باید ظرف 2 سال پس از آن، یعنی تا سال 2024، 7 سال دیگر 30 هواپیما را تحویل دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرارداد امضای خرید هواپیما شامل سفارش قطعی 30 فروند هواپیما به ارزش 3 میلیارد دلار به قیمت اعلام شده و حق خرید 30 فروند دیگر از همین نوع هواپیما ماست. در گزارش ایسنا به نقل از حسین علایی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان، تحویل اولین هواپیما در سال 2020 و در نسخه انگلیسی گزارش ایسنا سال 2019 قید شده است. بنابراین گزارش، مدیرعامل شرکت آسمان توضیح داده از این نوع هواپیمای بوئینگ 737 3700 فروند دیگر توسط 87 شرکت هواپیمایی درخواست شده که آنها آخرین، یعنی 87مین شرکتند و به عبارتی در ته صف قرار دارند. وی افزوده با این وجود از سال 2022 تا 2024 کل هواپیماهایی که روز شنبه قراردادهای آن امضا شد تحویل گرفته خواهد شد. در جریان امضای قرارداد میان شرکت آسمان و بوئینگ در تهران، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز حضور داشتند. هواپیماهای بوئینگ 737 مکس در چند مدل متفاوت از 90 میلیون دلار تا 116 میلیون دلار قیمت دارند، گرچه در معاملات عمده این قیمت‌ها ممکن است مشمول تخفیفاتی شوند. بنابر تفاهم‌نامه شرکت آسمان و بوئینگ، این معامله خرید 30 هواپیما به ارزش نرخ فهرستی 3 میلیارد دلار و حق خرید 30 هواپیمای دیگر را در بر می‌گیرد و تحویل هواپیماها قرار است در سال 2022 آغاز شود. با همه اینها، اجرای این معامله هنوز قطعی نیست. حتی اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همراه توافق هسته‌ای بماند، فروش بوئینگ باید به تایید اداره کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده برسد. رسول نفیسی، کارشناس امور سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا معامله شرکت آسمان و بوئینگ را توأم با ملاحظاتی اما بدون مانع می‌بیند.
یکی از موضوعاتی که باید توجه کرد در کابینه آقای ترامپ این است که ایشون فوق العاده علاقه داره که سرمایه‌گذاری در خارج در داخل بشه، ایجاد اشغال بشه. از طرف دیگر خوب نظرات ایشون راجع به ایران روشنه. بنابراین اینجا یک مشکلی به نظر میاد که باشه و به همین دلیل یکی از روزهای اولیه که پرزیدنت ترامپ انتخاب شده بود، رئیس بوئینگ با ایشون یک ملاقات فکر می‌کنم در حدود یک ساعت داشت که در اون ملاقات ایشون توضیح داد که این تعداد هواپیمایی که به ایران فروخته خواهد شد با رقم و عدد نشون داد که چقدر اشتغال ایجاد میکنه و چقدر پول وارد ایالات متحده میکنه. و ما دیدیم که بعد از اون صحبتی از مخالفت با این فروش هواپیما به ایران نشد. من تصور میکنم که این برنامه ادامه داشته باشه، یعنی اولویت اشتغال و اولویت ایجاد شغل و اصولا ارتباط با کشور خارج برای سرمایه گذاری، این در واقع ملاحظات سیاسی رو بپوشونه. البته میدونیم که ایالات متحده از اون طرف هم یک ملاحظه جدی داره که این هواپیماها ممکنه که در نقل و انتقال نفر و مهمات به سوریه و دیگر ازش استفاده بشه و حتی یکی از نمایندگان مجلس تابال سه بار خواسته که جلو این کارو بگیره ولی توفیقی حاصل نکرده. بنابراین فرض من در این تابحال مانعی در راه معامله بین ایران و آمریکا در مورد هواپیمای مسافربری ایجاد نشده و بعید هم میدونم که ایجاد بشه مگر در یک شرایط خاص اضطراری.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت آسمان روز شنبه گفت مجوز هنوز اخذ نشده و تا یک ماه آینده امیدوارند این اتفاق صورت گیرد. کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا معامله شرکت آسمان و بوئینگ را به سود هر دو کشور ایران و آمریکا می‌داند.
این قرارداد بسیار بسیار به نفع ایرانه و باعث امیدوار بود که اجرا بشه. از اون طرف خود نفس قرارداد خرید نمیتونه مشکل ایجاد بکنه، یعنی هیچ دلیلی وجود نداره که آمریکا بخواد این خود نفس این قرارداد رو ملغا بکنه یا بگه که نمیشه انجام بشه. این کار به نفع خود آمریکا هم هست، برای اینکه اگر آمریکا بگه که این هواپیما رو نمیشه بخرید، خب مفهومش اینه که پول گذاشته تو جیب رقبای بوئینگ و این کار بسیار درست نیست. تنها مشکلی که ممکنه که پیش بیاد بیاد مسئله مالی است و مسئله پرداخت برای اینه، چون اینطور که گفته شده برای پرداخت این ایران فایننس یعنی از وامگیری استفاده خواهد کرد. اونجا ممکنه که بعضی از این شرکت هایی که قرار بانک هایی که قرار این وام ها رو بدن ممکنه که کمی تردید داشته باشن از نظر اینکه طرف مقابلشون ممکنه چه کسی باشه. به همین دلیل به نظر من چون این کار بسیار بسیار به نفع ایرانی، بایستی مطمئن باشن که افرادی که میکنی مشکوک هستن و غیره یا شرکت هایی که معلوم نیست چطوری هستن اونها در این کار دخالت نکنن و این شرکت آسمان مستقیما کارش انجام بده و با موفقیت سرانجام برسونه.
اداره کنترل سرمایه های خارجی ایالات متحده پیشتر مجوز فروش 80 هواپیمای بوئینگ و 100 هواپیمای ایرباس به ایران را صادر کرده است. شرکت بوئینگ که به خاطر معامله با تهران با انتقاد شدید قانونگذاران آمریکا روبروست که میگویند از شرکت های هوایی ایرانی جهت ارسال سلاح و نیرو به سوریه و مناطق درگیری دیگر استفاده شده، دو ماه پیش به دنبال امضای تفاهمنامه با شرکت آسمان به نقل از وزارت بازرگانی آمریکا فروشی در این حد و اندازه را موجب ایجاد یا حفظ حدود 18,000 شغل در آمریکا دانست.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور درباره تفاهم‌نامه شرکت‌های هوایی آسمان و بوئینگ.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
بنا به گزارش رویترز، قیمت نفت در هفته گذشته افت حدوداً 4% را تجربه کرد. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معاملات روز گذشته به کمی بالاتر از 48 دلار و قیمت شاخص نفت خام آمریکا نیز در پایان معاملات هفتگی به 46 دلار نزدیک شد. برای تحلیل وضعیت بازار نفت، مهدی طاهباز با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد گفتگو کرده است.
از 25 ماه گذشته میلادی، یعنی همزمان با نشست اوپک و توافق تمدید کاهش تولید برای 9 ماه دیگه، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی چندین بار سقوط کرده که در مجموع بیش از 10% قیمت رو شامل میشه. بنابراین گرایش غالب نفت کاهنده است و تلاش صادرکنندگان نفت در چارچوب اوپک برای تثبیت قیمت نفت دست کم تا کنون بی نتیجه بوده. حال اون که تصمیم اوپک قاعدتا میبایست دارای اثرات روانی و بنیادی میبود و قیمت نفت رو تثبیت میکرد در بازارهای جهانی. به نظر میرسه که علارغم تلاش اوپک، عوامل بنیادی غالب شدن بر به اصطلاح تصمیمات اوپک و الان قیمت نفت روند کاهنده‌ای رو به خودش گرفته.
خب دلیل این روند کاهنده قیمت‌ها در بازار نفت رو چگونه تحلیل می‌کنین؟
مهمترین دلیل فزونی عرضه نفت بر تقاضا در بازار جهانی نفته. برای مثال شمار دکل‌های حفاری نفت در امریکا نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته و همچنین سطح انبارهای راهبردی این کشور هم بسیار بالا بوده و این خودش یک عامل دیگه‌ای بوده برای اینکه به اصطلاح نفت خام قیمتش کاهش پیدا بکنه. افزون بر این ظرفیت یکی از بزرگترین میدان‌های تولید نفت در لیبی هم به هر حال به سطح نرمال و معمول خودش میرسه و این هم باعث شده که عرضه فزونی بگیره بر تقاضا. یک عامل روانی هم وجود داره و اینکه تخمین زده میشه که در سال آینده تولید نفت در امریکا به بیش از 10 میلیون بشکه در روز برسه و این رکوردی است برای دنیای نفت و بنابراین این عوامل دست به دست همدیگه دارن و باعث شدن که قیمت نفت در بازارهای جهانی شرایطی رو پیدا بکنه که الان شاهدش هستیم و نزول پیدا بکنه.
آقای علوی، تا چه زمانی کاهش قیمت‌های نفت در بازار جهانی همچنان ادامه خواهد داشت به نظرتون؟
پاسخ به این سوال دشواره، چون قیمت نفت جزء متغیرهای نامتعینی است که نمیشه اون رو به دقت اندازه‌گیری و تخمین زد و عوامل سیاسی، روانی و عوامل بنیادی هم در تشکیل قیمت در بازار نفت به هر حال مؤثر هست. بنابراین اگر شرایط مثل شرایط فعلی باشه و ساختار وضعیت فعلی حفظ بشه، انتظار میره که قیمت‌ها در همین حدود باشه. اما بعید نیست که عوامل روانی یا فرضاً عوامل مربوط به عرضه و تقاضا هم تغییر بکنه. در اون صورت باید انتظار داشت که قیمت‌ها تغییر کنه، ولی در مجموع میشه گفت که قیمت‌ها انتظار نمیره که بالاتر از این چیزی که الان هست بره.
خب شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.